رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
شبکه رادیویی قرآن آمادگی دارد جهت انعکاس هرچه بیشتر فعالیت‌های قرآنی و محافل نهادهای قرآنی همکاری لازم را به عمل آورد. علاقمندان می توانند در این خصوص به شماره 0910-899-4564 پیامک ارسال فرمایند. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
قَالُوا منظر قرآن.
نکات ادبی آیات قرآن کریم هم از نکات صرفی، نحوی و لغوی بپردازیم.
به کارشناسی آقای دکتر مصطفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و گرامیان. برنامه دیگری از سری برنامه‌های در محضر قرآن رو در خدمتتون آغاز میکنم. آیه 12 سوره مبارکه جاسیه.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره لتجري الفلك
ما در این آیه شریفه در برنامه قبل مفصل راجع به معنای سخره صحبت کردیم. تقریبا باید عرض کنم کل برنامه‌مون به توضیح معنای این کلمه گذشت و خلاصش این شد که در اینجا دو قول هست که سخره یعنی رام مسخر کرد، منتها رام مسخر کی؟ که گفتیم یک قول که با آیات قرآن هم میسازه، در کتب لغت تفاسیر بعضی ها بهش اشاره شده، از جمله مرحوم علامه طباطبایی اشاره کردن رام مسخر خود فاعل سخره، رام مسخر مسخر. این یک قول. یه قول دیگه که نه، مثلا وقتی میفرماد سخر لکم یعنی رام مسخر شماها کرد، که گفتیم این معنا رو هر چند تو بعضی تفاسیر گفتن، بعضی ها گفتن اینجوری، اما حتی تو یکی از آیات که دفعه پیش خوندیم علامه تصریح کردن که این قول روشون قبول ندارن و با آیات هم ظاهرا همین میسازه دیگه. لذا میفرماید الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بأمره، برای اینکه کشتی به امر خدا در دریا حرکت بکنه نه به امر کم. یعنی خلاصه این رام مسخر کردن یعنی تحت ضوابطی آورده که خداوند در این دنیا خودش قرار داده، اینا رو هم به خاطر شماها کرده. این قوانین فیزیک و شیمی و اینها که در این دنیا بر اساس اونها داره میچرخه، اینا همون تسخیره، تسخیر خودش کردن، و اینا رو هم به خاطر شما و برای منافع شما کرده، که گفتیم این لکم هم اینجا به همین معناست، یعنی برای شما، به نفع شما. کما که در سوره الحاقه در مورد بادی که عذاب قوم عاد بود میفرماید سخرها علیهم سبع لیال، اینم دفعه پیش گفتیم. حالا یه گزارشی گذرا از اون چه که در برنامه قبل بود خدمتون عرض کردیم. حالا دنباله آیه که سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بأمره، برای چی این کارو کرد خدا؟ برای اینکه کشتی به امر خداوند در دریا حرکت کند. ولتبتغوا من فضله، و برای اینکه شما طلب کنید و به دنبال این فضل خدا باشید. کلمه فضل یعنی آنچه که شخص استحقاق آن را ندارد، یا بهتر بگم اون لطفی که خارج از استحقاق شخص، اونو بهش میگن فضل. فضل یعنی زیادی، اصلا خود کلمه فضل ریشه فضل به معنی زیادیه. کمان که فاضل، فاضل اسم فاعلش، یه معناش یعنی زیادی، از همین تعبیر هست، تعبیر فاضل آب، فاضل آب در زبان فارسی، که خیلی از فارسی زبان اصلا نمیدونن این کلمه رو چرا به این معنا دارن به کار میبرن، ترکیب فاضل آب یعنی اضافی آبها. زیادی آبها، فاضل آب. حالا این فضل، این لطفی است که خداوند در حق ما میکنه، این رزق و روزی که خدا میده، ما طلبی از خدا نداریم. هر آنچه که به ما میده فضلشه، افزون بر استحقاق ماست. پس فضل در این آیه و آیات مشابه به معنی رزق و روزیه که فضل خدا نسبت به ماست، یعنی به ما میده، لطف میکنه، روی لطفشه نه روی استحقاق ما.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
مثلا در سوره جمعه، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یعنی وقتی که نماز جمعه تمام شد برین تو زمین پخش بشین، برین کار کنین. هیچ لزومی نداره حتما روز جمعه، تعطیلیش تعطیلی واجب شرعی نیست. اصلا خدا گفته نماز تموم شد، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، برید طلب کنید، به دنبال فضل خدا باشید، به دنبال روزی خدا، برید سر کار کار کنید. مثلا خواستم بگم کلمه فضل معناش در این جور جاها به معنی رزق و روزیه، یعنی نه اینکه معناش، یعنی کنایه از رزق و روزیه. خب خداوند دریا را مسخر کرده برای اینکه کشتی به امر خدا در دریا حرکت کنه و برای اینکه شما از روزی خدا به اصطلاح به دست بیارید، به دنبال روزی خدا باشید. ابتغاء یعنی طلب کردن، لتبتغوا برای اینکه طلب کنید، یعنی برای اینکه به دنبال روزی خدا باشید و بتونید به دست بیارید اون روزی رو. و لعلکم تشکرون، کلمه لعل باز حرف داره، معنایی که خیلی از عربی آموزان برای لعل میدانند، حالا عربی آموزان آموزان هم معنای متعددش هم به معنای لازمش، هم یعنی اونا که آموزش میدهند، هم اونا که عربی میآموزند و یاد میگیرند، این معنایی که خیلی به ذهن میاد شاید هست برای لعله، لعله شاید ذکر میکنن که لعله برای ترجیه. تو علم نحو وقتی که دارن حروف مشبهتون به فعل رو درس میدن میگن انه انک انه لاکنه لیت لعله. عرض به خدمتتون که اون وقت وقتی اینا رو ترجمه میکنن به لعله که میرسن میگن شاید، معنای شاید میده. بله اینطور هست، یکی از معانی شایده، اما معنای دیگهش به خاطره هست، تعلیل هست، که این در قرآن به کار رفته، در کتب لغت هم هست. عرضم به خدمتتون که و در آیات هم، در بعضی آیات که خیلی واضحه لعله به معنای تعلیل، برای اینکه نه معنای شاید. مثلا در سوره نمل آیه 7، سوره قصص آیه 29، داستان حضرت موسی علیه السلام که خداوند ذکر می‌فرماید، در اونجا که با خانواده‌شون از مدین حرکت کردن به سمت مصر که برگردن، که در میان راه تو تاریکی قرار گرفتن و تاریک شد و سرما و اینها، بعد ایشون به خانواده‌شون میگن که انی آنست و نارن، من آتشی دارم می‌بینم. بعد ساعتیکم منها به خبرن او آتیکم من به شهاب قبسن لعلکم تصطلون، یا در سوره قصص می‌فرماید که لعلی آتیکم منها به خبرن او جذبت من النار لعلکم تصطلون. حالا من تیکه آخرشو دارم میگم، لعلی آخر، یعنی میرم براتون یه خبری بیارم، یا آتیش بیارم لعلکم تصطلون، نه اینکه آتیش میارم شاید گرم بشید. خب آتیشو میارم برای اینکه گرم بشید، یعنی برای اینکه گرم شید میرم آتیش میارم. این لعلکم، این لعل اینجا معنای چی میده؟ معنای تعلیل میده، واضحه. و در کتب تفسیرم هست، این بحثم در این سری برنامه ها من به دفعات عرض کردم و تکرار کردم. حالا دوستانی که برنامه های ما رو پیگیری میکنن شاید براشون این تکرارها ممل باشه، ولی برای کسانی که به تازگی با ما همراه شدن خب شاید تازگی داشته باشه، به همین خاطر یه نیمچه استدلالی کردم. حالا در کتب لغتم هست قول دوم که به معنای تعلیل هست، من دیگه اینجا به کتب لغت استناد نمیکنم، در کتب نحوی هست اشاره شده. به هر حال حداقل یکی از معانیش، ما نمیگیم معناش فقط تعلیله، به معنای شاید نداره، نه میگم شاید داره، معنای دیگهش تعلیله. حالا تو این آیه لعلکم تشکرون به قرینه دو تا لام قبلی، لتجری الفلک و فیه به امره و لتبتغوا من فضله، این یکی هم لعلم که اصلا خود معناش تعلیل میتواند باشد. اینجام که دوتا تعلیل قبلش هست، اینجام علی القاعده معنای تعلیل ارجح از معنای ترجی یعنی شاید هست. یعنی خداوند این کارو کرد برای اینکه شما شکر کنید، شکرشو به جا بیارید. الله الذي سخر لكم البحر، برای چی؟ یک لتجری الفلک فیه به امره، دو ولتبتغوا من فضله، سه لعلكم تشکرون. یه علتش هم این که شما شکر به جا بیارید. اون دوتاش انجام میشه، کشتی به دستور خدا در دریاها حرکت میکنه طبق قوانینی که خداوند در این عالم گذاشته، قوانین فیزیک و قوانین عرض کنم شیمی و امثال این. دوم اینم که شما با کشتی میرید کار میکنید و خلاصه کالهاتون رو جابجا میکنید، اینم که داره انجام میشه. اما این سومیش و برای اینکه شکرش رو به جا بیارید، که حالا بعضی میارن و بعضی این شکر رو به جا نمیارن.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
خب بریم آیه 13 هم. دوباره می‌فرماید وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. دوباره همون حرفا که گفتیم این سَخَّرَ لَكُمْ آمده، این بار نه دریا بلکه آنچه در آسمان‌ها و زمین هست، اما جَمِيعًا مِنْهُ، در حالی که جمیعاً حاله، در حالی که همه اینها از جانب اوست. اینو بدانیم این همه امکانات تو این دنیا هست، این دنیا داره میچرخه، ما فکر میکنیم داره خودش خود به خود میچرخه دیگه، شب و روز و نمیدونم آسمان و زمین و دریا و همه جوریست که درست تحت اراده و قدرت ما نیستن، اما همه در جهت منافع ما دارن کار میکنن دیگه، ما از اینها داریم استفاده میکنیم برای زندگیمون. می فرماید جمیعاً منه، در حالی که همه اینها از جانب اوست. یعنی من رو بگیم مربوط میشه به جمیعاً، یا نه وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعاً. این جمیعاً که مال ما قبلشه، منتها منه دیگه مال جمیعاً نباشه، منه مربوط به سخره باشه، اصطلاحاً متعلق به سخره باشه. یعنی سخر لکم ما فی السماوات، یعنی سخر منه لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، یعنی این تسخیر از ناحیه اوست. اگه من رو متعلق بگیریم به سخره، یعنی این تسخیر از ناحیه او انجام شده. اگر این منه رو مربوط جمیعا بدانیم که از جهت نحوی اصطلاحا میشه متعلق به صفت محذوف برای جمیعا، در اینجا میشه همه اینها ما فی السماوات و ما فی الارض از ناحیه اوست. هر دو احتمال وجود داره. لذا مرحوم طبرسی در مجموع البیان میفرماید که در این آیه شریفه وسخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض یحسن الوقف علی قوله جمیعا، یعنی اینطوری بخوانید وسخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا وقف، بعد بگید منه، یعنی ذالک التسخیر منه لا من غیره فهو فضله و احسانه. یعنی گاهی وقتا میبینیم علمای تفسیر در کتبشون گهگاه یه سری هم به مسئله وقف و ابتدا میزنن، چون این وقف و ابتدا در واقع بیانگر معناست، اگه درست وقف کنیم معنا درست به شنونده القا میشه. لذایشون به اصطلاح میگن با این قول، با این فرض که دوم هست، فرض دوم که منه متعلق به سخره باشه، روی جمیعا وقف کنه. شما میگه خب که اینطوری وقف کنه که بدتر از سخره دور میشه، که فاصلش بیشتر میشه، که نه، به این جور وقفا میگن وقف بیان. وقف بیان یعنی شما با وقف کردنتون عملا نشون میدید که معنا چگونه است، هرچند به ظاهر شما دارید یه جور فاصله میاندازید مثلا بین اجزای جمله، ولی ثمرش این است که نشون بدید منه مال جمیعن نیست. توجه کردین؟ منه مال جمیعن نیست، مال سخر است. بنابراین قول، حالا عرض کردم در مجمع اصلا گویی این قول رو اختیار فرموده. ما از این مقوله وقفه تو قرآن زیاد داریم، بهش میگیم وقفهای بیان، که ثمرش و نتیجهش بیان کردن و توضیح دادن معنای جمله است. مثال بزنم براتون، مثلا سوره مبارکه فتح آیه 9 میفرماید که لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا. خب در اینجا ابتدای آیه هست لتؤمنوا بالله ورسوله، برای اینکه، یعنی اون مطالب قبلی که گفتیم تو آیه قبلی، برای این است که ایمان بیارید به خدا و رسولش. و تعزروه و توقروه، تعزیر یعنی توقیر یعنی بزرگداشت، یعنی دوتا کلمه اینجا مترادف هستن تقریبا، یعنی خدا میفرماید این کارا رو کردیم برای اینکه شما ایمان بیارید به خدا و رسول صلی الله علیه و آله، و بعد تعزیر کنید و توقیر کنید. چه کسی را؟ این هو به کی برمیگرده؟ بعدش و تسبحوه، این های سوم به کی برمیگرده؟ اگر شما آمدید گفتید خب تسبحوه که به خدا برمیگرده، قطعا خدا را تسبیح کنید دیگه. تعزروه و توقروه هم مال خداوند متعاله، خب هیچ آیه رو یک به اصطلاح سر یک سر میخوانید، پشت سر هم میخوانید. اما اگر آمدید گفتید که تعزروه و توقروه، ضمیرای هو در اونها برمیگرده به رسول صلی الله علیه و آله، و تسبحوه ضمیرش برمیگرده به الله، برای اینکه این مفهوم رو القا بکنید، در اینجا شایسته و بایسته است که روی توقروه وقف کنید، بگید لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه وقف و تسبحوه بکره و اصیلا. در برخی از قرآن ها هم روی توقروه علامت وقف گذاشته. این ببینید آیه هم تو پشت سر همه، کلمات از هم جدا نیستن، این الفاظ پیوستن، به حسب ظاهر هیچ گونه انفصال و جدایی بین اینها نیست که شما بخواید وقف بکنید، اما اینجا وقف میکنید برای چی؟ برای بیان مطلب، به این میگن وقف بیان. وقف میکنید که بگید مرجع دوتا ضمیر با هم متفاوت. بازم از اینو تو قرآن هست، ولی دیگه حالا فکر میکنم کفایت بکنه.
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
پس به هر حال در این آیه شریفه منهو اگه متعلق به سخره باشد و اون رو بدانیم، وقف روی جمیعن نیکوست و معنا میشه که این تسخیر از جانب اوست. خب دنباله آیه هم که مشخصه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، آیه 13 هم به پایان رسید. انشاءالله به حول و قوه الهی در برنامه بعدی از آیه 14 همه سوره مبارکه جاسیه عرایزمون رو پی میگیریم. خدا نگهدار.
هذا القرآن یوحدنا لطریق الخیر یوجهنا، الله تعالی انزله و رسول الله معلمنا. هذا القرآن یوحدنا لطریق الخیر یوجهنا، الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملبنا.
كتاب الله شيئا سوى يهذبنا العمل به كتاب الله شيئا سوى يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
شب شما به خیر باشه. در آخرین دقایق دومین بخش از برنامه ها و تلاوت های رادیو قرآن صدای اهل ایمان در خدمت شما هستیم. انشاءالله که لحظاتی پر از خیر و برکت و زندگی توأم با نور رحمت در سایه قرآن و عطرت داشته باشید. بریم سراغ آخرین تلاوت که شامل آیات شریفی از سوره مبارک مائده میشه با نگاهی به یک آیه از این تلاوت در تفسیر نور. آیه 21 سوره مائده این چنین می‌فرماید: ای قوم من، به سرزمین مقدسی که خدا برایتان مقرر فرموده است درایید و به گناه، عصیان، سرپیچی از فرمانها و احکام حق باز نگردید که زیانکار می‌شوید. در تفسیر نور جلد 4 صفحه 338 در توضیح این آیه این چنین آمده: در این که ارض مقدسه که در این آیه به آن اشاره شده است چه نقطه است این ارض مقدسه، مفسران بسیار سخن گفتند. بعضی آن را سرزمین بیت المقدس و بعضی شام و بعضی دیگر اردن یا فلسطین یا سرزمین تور می دانند. اما بعید نیست که مقصود از سرزمین مقدس تمام منطقه شامات باشد که با همه این احتمالات سازگار است، زیرا این منطقه به گواهی تاریخ مهد پیامبران الهی و سرزمین ظهور ادیان بزرگ و در طول تاریخ مدتها مرکز توحید و خداپرستی و نشر تعلیمات انبیاء علیهم السلام بوده است و به همین دلیل نام سرزمین مقدس برای آن انتخاب شده است، اگرچه گاهی به خصوص منطقه بیت المقدس نیز این نام اطلاق می شود. بله، با این نکات بریم سراغ این تلاوت با صدای شیخ حمدی محمود زامل به مدت 25 دقیقه آیات شریف 20 تا 40 سوره مبارک مائده از رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا.